سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو زادی خوش آمدید. میگم پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه درگیری ها در سال 2011 میلادی بیش از 3000 غیر نظامی افغان کشته شدند. همین گزارش را در صدر مطالب خبری این برنامه داریم. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که از آنان تن از روزها در شهر مسکو امروز به اعتراض ها علیه رژیم آن کشور ادامه میدهند و وزیر خارجه امریکا امروز از ایالات متحده و اروپا خواست تا همکاریشان را در مورد رفع مشکل اقتصادی جهان و ترویج دموکراسی در جهان عرب بهبود بخشند. خبرهای جهان تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را بشنیم که ستار فروغ پیشکش میکند.
بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد در خشونت‌های سال 2011 میلادی 3021 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. لوی سرانولی افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد دوسیه گلبهار حبیبی مالک ساختمان تجارتی گلبهار به زودی تکمیل خواهند شد و وزارت فواید عامه افغانستان میگوید طوفان شدید در شاهرای سالنگ باعث تأخیر در پاکوری این شاهرا از وجود برق شده است. تفصیل خبرها. یک گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در سال 2011 میلادی نسبت به سال 2010 8% در این کشور افزایش یافته است. در این گزارش که امروز از سوی یونما در کابل منتشر شد آمده است که در خشونت‌های سال گذشته میلادی 3021 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. در گزارش مخالفین مسلح مسئول 77% و نیروهای طرفدار حکومت مسئول 14% کشتار افراد ملکی در افغانستان خوانده شدند. مسئولیت 9% تلفات افغانهای غیر نظامی به هیچ جناحی نسبت داده نشده است. لوی سرانولی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد دوسیه گلبهار حبیبی مالک ساختمان تجارتی گلبهار به زودی تکمیل خواهند شد. رحمت الله نظری معاون لوی سرانولی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در قانون جزا برای افرادی که این گونه خلاف رفتاری را مرتکب شوند حبس طویل از 5 سال تا به 15 سال پیش بینی شده است.
قضیه گلبهار حبیبی را تکمیل کردیم و به محکمه ارسال کردیم. محکمه دوباره قرار قضایی داره یک سلسله نواقص و خلاها را در او گرفته که دوباره فعلا در سرانوری مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری تحت بررسی است. انشالله در می هفته نو بیام دوباره تکمیل میشه و دوباره محول محکمه اش خواهد شد.
گلبهار حبیبی به تازگی به اتهام جعلکاری در امضای مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بازداشت گردید. به گفته لوی سرانولی افغانستان آقای حبیبی با استفاده از حکم جعلی معاون اول ریاست جمهوری 17 جریب زمین را در منطقه ششترک کابل غصب کرده است و وزارت فواید عامه افغانستان میگوید طوفان شدید در شاهرای سالنگ باعث تأخیر در پاکوری این شاهرا از وجود برف شده است. انجینیر احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه بعد از ظهر امروز به رادیو آزادی گفت در صورتی که تندبادهای شدید در این منطقه همچنان ادامه یابد شاهرای سالنگ امشب نیز برای عبور و مرور وسایط مسدود نگه داشته خواهند شد.
اگر به همین شکل طوفان شدید بود ما ناگزیر امشب هم سالنگ را مجبور که مسجد نگاه کنیم به خاطر اینکه احتمالات برفکوچا هست. اگر طوفان باشه برفکوچا میتونن کات آمد یا در این قسمت برای هموطنان ما مشکلات را ایجاد خواهد شد.
با دلیل رزش برف سنگین و سرازیر شدن برفکوچ در شارع سالنگ این شارع از دیشب به این طرف برای ترافیک مسدود شده است. اکنون هم مصطفی صدیقی با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
هزاران تن از روزها در شهر مسکو در درجه حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد گرده هم آمدند. این افراد با اشتراک در مظاهرات گسترده میخواهند که حاکمیت صدر اعظم ولادیمیر پوتین قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده در روسیه پایان یابد. اعتراض کنندگان به زبان روسی این گونه شعار سر میدادند: روسیه بدون پوتین، روسیه بدون پوتین، روسیه بدون پوتین. علی یاشین یک رهبر مخالفان حکومت در گرد همایی در میدان بولوتنایا گفت:
ما نمی‌ایم به چستی این انتخابات. این لژیمه ما به منصفانه بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده باورمند نیستیم. این یک انتخابات فریبنده، جعلی و غیر مشروع است. الکسی 34 ساله یک معلم انستیتوت تئاتر در هوای بسیار سرد در مسکو همچنان راه پیمایی میکرد. هوا سرد است. من بسیار خنک خوردم، اما هنوز هم باید به راهپیمایی خود ادامه بدهیم. پلیس مسکو گزارش داده است که 90 هزار نفر در اعتراضاتی که موسوم به برای انتخابات منصفانه است گرده هم آمدند. این سومین راهپیمایی بزرگ از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اوایل دسامبر پارسال در روسیه است. شرکت دولتی روسیه موسوم به گازپروم گفته است که به دلیل افزایش تقاضا به گاز در داخل روسیه در این زمستان بسیار سرد نمیتواند گاز اضافی را به اروپای غربی انتقال بدهد. این اظهارات گازپروم در حال بیان میشوند که مقامات اتحادیه اروپا خاطر نشان ساختند که در انتقالات گاز طبیعی روسیه به چندین کشور عضو این اتحادیه کاهش رونما شده. صدر اعظم ولادیمیر پوتین از گازپروم خواسته تا به قراردادهای اروپایی خود احترام بگذارد، اما گفته که تقاضای داخلی به گاز در اولویت قرار دارد. این در حال است که گفته می شود بیش از 220 تن از سرمایه شدید در سرتاسر اروپا جان دادند. در حالی که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد تقویه خشونت‌ها در سوریه بررسی کند، یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای حکومت سوریه بیش از 200 تن را در شهر هومس کشتند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز جمعه گفت که در حمله بر هومس 217 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در این حال محمد کوشا، یک باشنده سوریه، در جریان یک اعتراضات گفت: اردو و نیروهای امنیتی معترضان را میکشند، اما اینها صرفاً معترضان مسالمت آمیزند. نیروهای امنیتی ساختمانها را چپه میکنند، بر مساجد و کلیساها فایر میکنند. آنها ساختمانها و هر کسی را که صرفاً خانه آزادی استند از بین میبرند و این کاملاً غیر قابل قبول است. در این حال رسانه دولتی سوریه گزارش‌های را رد کرده که گویا نیروهای امنیتی این کشور مسئول قتل بیش از 200 نفر در شهر هومس بودند. و وزیر خارجه آمریکا امروز از ایالات متحده آمریکا و اروپا خواست تا همکاریشان را در مورد رفع مشکل اقتصادی جهان و ترویج دموکراسی در جهان عرب بهبود بخشند. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در 48مین کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که آمریکا و اروپا باید دوشادوش یکدیگر علیه کشورهای مستبد مثل سوریه مبارزه کنند، جایی که به گفته کلینتون رئیس جمهور بشار الاسد بر مردم خود ظلم میکند. این اظهارات کلینتون ظاهرا به مثابه یک تلاش اداره ایالات متحده آمریکا نگریسته می شود که این کشور می خواهد با وجود کسر بودجه آمریکا خروج نیروهایش از عراق و افغانستان و تاکید بیشتر روی منطقه آسیا رابطش را با اروپا نیروی تازه بخشد.
با تشکر از مصطفی صدیقی و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، ساعت 5:08 به وقت کابل شد و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه درگیری ها در سال 2011 میلادی بیش از 3000 غیر نظامی افغان کشته شدند. در این مورد با یکی از مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم صحبت خواهیم داشت. با باور شما از تحلیلگران، نیروهای افغان بدون همکاری نیروهای خارجی توانایی اجرای عملیات مستقل را ندارند. قرار است صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به روز دوشنبه به قطر بروند. در این باره هم صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان. امروز مصادف است با میلاد پیامبر بزرگ اسلام. افغان ها چه پیام و انتظارهایی در این روز دارند؟
با امید اینکه مردم متدین و با شامت افغانستان پیامدهای زندگی پیامبر آخر زمان را الگو قرار داده، برای تحکیم وعدت یک پارچگی و برادری سعی و تلاش خستگی ناپذیر به خرج داده.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید برای پاکسازی راه‌ها و شاهراه‌ها که شاهد برفباری‌های سنگین بودند تلاش‌ها را آغاز کرده است. لوئی چارنوالی افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد قضیه گلبهار حبیبی به زودی پایان خواهد یافت.
ماده 310 قانون جزا هست که تزویر حکم ریاست جمهوری است و اوجا حبس طویل ذکر شده. حبس طویل دیگه از 5 سال شروع الی 15 سال است.
از تحولات روسیه هم برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در نتیجه درگیری‌ها در سال 2011 میلادی در افغانستان بیش از 3000 غیر نظامی کشته شدند. در این گزارش که امروز از سوی دفتر یونما در کابل نشر شد آمده است که میزان تلفات افراد ملکی در سال 2011 نسبت به سال گذشته 8% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یونما 77% این تلفات از سوی مخالفین مسلح و 14% آن با وسیله نیروهای طرفدار حکومت افغانستان صورت گرفته است. اما مسئولیت 9% باقی مانده تلفات غیر نظامیان در سال 2011 در افغانستان به گروه مشخص نسبت دادن نشد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
یونما یا اداره هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان میگوید از 5 سال به این طرف میزان تلفات ملکی در این کشور رو به افزایش بوده است. با گفته این اداره مسئله جلوگیری از کشتار غیر نظامیان افغان باید در صدر آجندای گفتگوهای صلح قرار داده شود. در گزارش سالانه یونما که به روز شنبه منتشر شد آمده که درگیری ها در سال 2011 میلادی در این کشور جان 3021 غیر نظامی را گرفته که این رقم در سال 2010 به 2700 90 می رسید. خانم جورجیت گگنان مسئول بخش حقوق بشر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به هنگام انتشار این گزارش گفت که 77% تلفات ملکی در سال 2011 از سوی مخالفان مسلح صورت گرفته است.
This year they caused 2,332.
در این سال 2332 فرد ملکی از سوی مخالفان به قتل رسیدند که نسبت به سال گذشته 14% افزایش را نشان می‌دهد و آنان مسئولیت 77% تمام تلفات ملکی را دارند. 410 غیر نظامی در اثر عملیات نیروهای طرفدار دولت کشته شدند که نسبت به سال گذشته 4% کاهش را نشان می‌دهد و مسئولیت 14% این تلفات به دوش این نیروها می‌باشد.
در این گزارش یونما آمده است که در سال 2011 میلادی نزدیک به 190 غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی نیروهای طرفدار دولت افغانستان کشته شدند که در مقایسه به سال 2010 حدود 9% افزایش را نشان می‌دهد. نظر به گزارش یونما نزدیک به 500 قتل هدفمند از سوی مخالفان مسلح در این سال نیز صورت گرفته که در آن بیشتر کارمندان بلند رتبه دولتی مثل والیان، ولسوالها، اعضای شوراهای ولایتی و بزرگان قومی هدف قرار داده شدند. یونما در گزارش تازه خود همچنان گفته است که حملات انتحاری و استفاده از ماین‌های کنار سرک به وسیله مخالفان مسلح یکی از عوامل اساسی بلند رفتن تلفات غیر نظامیان در سال 2011 بود که جان بیش از 960 فرد ملکی را گرفته است. به اساس گزارش یونما حملات انتحاری که از سوی مخالفان مسلح در این سال سازماندهی شدند نسبت به سال گذشته 80% افزایش یافته است. در این حال یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفان مسلح را متهم نمود که با وجود تعهدات قبلی اقدامات لازم را برای جلوگیری از تلفات ملکی انجام ندادند.
Yes, there are statements and proclamations.
بله، از سوی رهبری طالبان برای جنگجویان اعلامیه ها، بیانیه ها و حتی رهنمود های صادر شدند تا برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی اقدامات لازم را انجام دهند. اما در عمل نتیجه چی بوده است؟ افزایش تلفات افراد ملکی و بیشتر شدن بیش از حد کشتار غیر نظامیان از سوی عناصر ضد دولت.
از سوی هم آقای کوبش از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا از حملات انتحاری و استفاده ماین‌های کنار سرک خودداری کنند، زیرا به باور وی این حملات سبب بلند رفتن میزان تلفات ملکی شدند. مخالفان مسلح تا اکنون در مورد گزارش تازه دفتر یونما در مورد تلفات ملکی تبصره نکردند، ولی پیش از این چنین گزارش‌ها را همواره رد کرده و آن را یک جانبه خواندند. اما به نظر می‌رسد که حملات انتحاری و استفاده از ماین‌های کنار سرک در نزد مخالفان مسلح از مؤثر ترین وسیله ها به شمار می روند، زیرا بیشتر از چنین حملات استفاده می کنند.
از جزئیات گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان شنیدین. بر اساس گزارش ها بیش از 3000 فرد ملکی در سال 2011 میلادی در کشور کشته شدند. این پنجمین سال است که تلفات غیر نظامیان نسبت به سال پیشتر آن افزایش می‌یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چه ارقامی را در دست دارد و در این مورد چه می‌گوید؟ قادر حبیب در همین باره با محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده است. آقای محمودی در نخست بر رادیو زودی گفت
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران است از تداوم تلفات ملکی در کشور و البته ما بعضا با مشترکان با یونما و بعضا هم به صورت جداگانه به خاطر تفاوت سال کاری که ما داریم ارقام تلفات ملکی را به نشر رساندیم و نشر خواهد کردیم. ارقام ابتدایی کمیسیون هم نشان دهنده از ادامه تلفات افراد ملکی در سال گذشته داره متاسفانه در تا جایی هم افزایش را نشان میده این ارقام و خودش نشان دهنده از این است که ما هنوز هم در یک دور بسیار نگران کننده از تداوم تلفات ملکی در کشور قرار داریم که در اونجا زنان، اطفال و مردها متاسفانه قربانی جنگ میشن.
چه فکر میکنین چه عوامل در پای افزایش تلفات ملکیان نهفته؟
طرف درگیر خصوصا طرف مخالف دولت اعتنا و اهتمام لازم در برای مسئولیت، امنیت و حفاظت شهروندان علی رغم اعلانات و بعضی بیانه ها و همچنان لایحه ای که به نشر سپردن نکردن. در این حال گروه های طرفدار دولت خصوصا نیروهای خارجی در کشور اونا مسئولیت تلفات ملکی را در کشور داشتن، گرچند بر اساس راپور سازمان ملل متحد مسئولیت فیصدیش پایین آمده، اما تعداد افرادی که کشته شده بر اساس عملات هوایی یا هم عملات شبانه اینا قابل توجه هستند و مایه نگرانی ما هست.
نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای مثل کمیسیون شما اینا چی کرده میتونن در راه کاهش تلفات ملکی‌ها در حالی که در افغانستان قسمی که ما شما شاهد هستیم خشونت ها ادامه داره؟
یک از راه‌های مؤثر روی نظارت و گردآوری معلومات رابطه با تلفات افراد ملکی هست که در طول 4-5 سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ایجاد یک اداره کاملا ویژه به خاطر نظارت از تلفات افراد ملکی و تأثیرات جنگ برای شهروندان این را شروع کرده. ما سالانه به صورت منظمش نظارت داریم از واقعات و حادثات که منجر به تلفات ملکی در سراسر کشور شده و تیمای بررسی ما همیشه عازم او مناطق و محلات بودن این کمک کرده تا ما معلومات درست و دقیق را در رابطه با تلفات افراد ملکی داشته باشیم. شما میفهمید که در موجودیت ارقام و احصای دقیق برای تلفات ملکی میتونیم برای اطراف درگیر پیشنهادات و ریکمندیشن های مشخص و لازم را ارائه بکنیم. در طول سال هم گذشته ما این پیشنهادات را همیشه داشتیم، توصیه های لازم را انجام دادیم و این توصیه های ما بیشتر آکی از این است یا بر اساس تایید تاکید کننده برای این اصل است که اطراف درگیر وظیفه دارن، مسئولیت دارن، هم مسئولیت حقوقی، هم مسئولیت اخلاقی، هم مسئولیت بشری و هم مسئولیت انسانی تا افراد ملکی را مورد حمایت و حفاظت قرار بدن.
محمودی صاحب قسمی که شما اشاره کردین بعض پروسیجرا اصول و لوایح هم از طرف اطراف درگیر وضع شده در این سالهای گذشته، اما باز هم ما شما میبینیم که تلفات ملکی ها هر سال افزایش پیدا میکنن با جایزی کاهش پیدا کنن.
خب این متاسفانه به خاطر عدم دقت و جدیت اطراف درگیر برای حمایت و حفاظت افراد است. می‌بینیم بعضن به خاطر تحت فشار قرار گرفتن یا به خاطر اینکه یک کار سیاسی را انجام داده باشن، تبلیغاتی را انجام داده باشن، اطراف اعلان می‌کنند که ما لایحه یا اصول رفتار را برای حمایت از افراد ابلاغ کردیم برای جنگجویان خود یا برای نظامیان خود. اما
محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. شماره از کارشناسان افغان میگویند نیروهای افغان بدون همکاری نیروهای خارجی توانایی اجرای عملیات مستقل را ندارند. منشی عمومی ناتو در اجلاس وزرای دفاع کشورهای امین پیمان نظامی در بروکسل گفت نیروهای افغان باید رهبری عملیات نظامی را در وسط سال 2013 به عهده بگیرند، اما تعداد از کارشناسان به این باورند که این اقدام ها می توانند زمینه مداخله های کشورهای همسایه افغانستان را به در امور افغانستان مساعد سازند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
کمبود سلاح سنگین، نبود تجهیزات هوایی و توپخانه از مشکلاتی هستند که به باور شماره از کارشناسان نیروهای افغان با آن دست و پنجه نرم می کنند. به گفته این کارشناسان، نخست باید نیروهای افغان از هر لحاظ با امکانات و تجهیزات نظامی مجهز شوند و سپس رهبری عملیات نظامی به دوش آنان گذاشته شود. جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان:
برای اینکه این مسئولیت به دوش افغانان سپرده شود، ضرورت است که هم از نگاه تعلیم و تربیت و از نگاه اکمالات نظامی و تکنیک نظامی این قوا مسلح شود. سلاح و وسایلی که اینا به دست دارند، اینا قدرت زیر نداره که مقابل از قوت بجنگه. به خاطر اینکه یک سلاح و وسایل بسیار مهمه که قوای هوایی فلوس اینا به دست نداره، قوای ثقیله به دست نداره.
اندرس فاکراس موسن، منشی عمومی ناتو، با تازگی در بروکسل گفته است نیروهای افغان باید رهبری عملیات نظامی را در اواسط سال 2013 به عهده بگیرند. پیش از این وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم روی واگذاری رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان در وسط سال آینده میلادی تاکید کرده است. لیون پنیتا پیش از دیدار با وزیران دفاع ناتو گفت از نقش جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان کاسته خواهد شد. با گفته آقای پنیتا، نقش جنگی آنان در اواسط سال 2013 به نقش آموزشی، مشورتی و کمک رسانی مبدل خواهد شد. پیش از این موضع‌گیری، وزیر دفاع آمریکا در مورد جنگ افغانستان با دنبال کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در ماه گذشته میلادی در ولایت کاپیسا، مقام‌های فرانسوی از متوقف شدن عملیات مشترک آنان با نیروهای افغان در افغانستان خبر دادند. شماری از آگاهان افغان باور دارند که تلاش مقام‌های آمریکایی و ناتو برای واگذاری رهبری عملیات نظامی در افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور زمینه مداخلات بیشتر کشورهای همسایه را در امور افغانستان مساعد می‌سازد. جنرال امرالله امان یکی دیگر از این کارشناسان:
من یک خاموشی قبل از طوفان را می‌بینم. حالت بسیار خطرناک می‌شود. تا حالا ما دیوارهای بلند را از کابل دور نساختیم. هر وزارت پشت دیوارهای بزرگ زندگی می‌کند. پس آنان چگونه می‌توانند که تجهیزات خود را تکمیل کنند؟ ما از رقابت‌های منطقه‌ای بسیار دور مانده‌ایم و در دفاع خود هم بسیار ناتوان هستیم.
همکاران بین المللی افغانستان در حال روی اجرای عملیات نظامی بر رهبری نیروهای افغان تاکید می کنند که در جریان سالهای اخیر انتقادهای زیادی در مورد شیوه عملیات نظامی نیروهای بین المللی از سوی حکومت افغانستان مطرح شدند. با گفته مقامهای افغان، عملیات بر رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان در بسیاری موارد سبب کشته شدن غیر نظامیان افغان شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید در حال حاضر 75% عملیات نظامی در افغانستان با رهبری نیروهای افغان اجرا می شود. با گفته این وزارت، در 25% عملیات ها نیروهای بین المللی از ناحیه قوای هوایی و توپچی با نیروهای افغان همکارند. وزارت دفاع گفته است به خاطر گرفتن رهبری تمام عملیات تشویش ندارند، اما به گفته مقام های این وزارت، جامعه بین المللی باید به تعهداتش در بخش تقویت قوای هوایی و توپچی نیروهای اردوی ملی عمل کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه به قطر بروند. انتظار می رود آنها در مورد موقف این کشور در ارتباط به پروسه صلح افغانستان با مقامات قطر گفتگو کنند. هینا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان در هفته گذشته در جریان سفرش به کابل گفته بود که کشورش تا اکنون در پروسه صلح افغانستان هیچ گونه نقش نداشته است. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد:
صدر اعظم پاکستان در هفته جاری از دوحه مرکز قطر بازدید خواهد کرد تا در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات قطری گفتگو کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی حکومت پاکستان میگوید که یوسف رضا گیلانی در جریان این سفر موقف پاکستان را در قبال روند صلح افغانستان واضح خواهد ساخت. طالبان افغان ماه گذشته اعلان کردند که دفتر سیاسیشان را در قطر افتتاح میکنند و بدین ترتیب نشان دادند که برای گفتگوی صلح آماده‌اند. گفته می شود که مقامات افغان و پاکستانی در مورد تصمیم گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر آنقدر راضی به نظر نمی رسند. با نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات این دو کشور می گویند آنها از پروسه گفتگوهای صلح قطر با دور ماندند. پاکستان یکی از کشورهای مهم در پروسه صلح افغانستان به شمار می رود و گمان می رود که این کشور بر گروه های مسلح مخالف که علیه حکومت افغانستان می جنگند نفوذ زیاد دارد. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت صدر اعظم ما روی همین موضوع با رهبران قطری صحبت می کند. او همچنان در مورد موقف پاکستان به مقامات قطر معلومات خواهد داد. هرچند روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر به تیرگی گراییده است، اما وزیر خارجه پاکستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت روابط ما تا حد زیاده به روال عادی آن برگشته است. ناربانی کر در کابل گفت کشورش به شمول پروسه صلح قطر در هیچ یک از پروسه های صلح افغانستان سهم نداشته است. اما اگر افغانان روی یک چوکات مصالحه به توافق برسند، پاکستان آماده است که به شمول شبکه حقانی گروه های مسلح مخالف را برای اشتراک در این روند تشویق کند. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز از قول یک مقام حکومت پاکستان نقل می کند که می گوید با آنکه این موضوع به طور خاص شامل آجندا نیست، اما مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح قطر به شمول گشایش دفتر سیاسی به طالبان با مقامات قطری گفتگو می کنند. وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته بعد از برگشتش از کابل در اسلام آباد اعلان کرد که صدر اعظم رضا گیلانی را در سفرش به قطر همراهی می کند. مقامات پاکستانی سفرشان را به قطر روز دوشنبه آغاز می کنند و توقع می رود که این سفر تا روز چهارشنبه ادامه یابد.
شنیدین که قرار است یک هیئت ارشد پاکستان به روز دوشنبه سفر به قطر داشته باشد. در این روزها قطر باعث یک نقطه خیلی مهم در مورد مذاکرات صلح افغانستان و گشایش دفتر سیاسی طالبان مطرح شده است. اما دیدار مقامات ارشد پاکستانی از قطر تا چه حد برای مذاکرات صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ چرا حکومت افغانستان تا حالا هیئت را به قطر نفرستاده است؟ همین موضوعات را ساعت پیش با عمر شریفی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و منطقه، در میان گذاشتم. او نخست بر رادیو زدی گفت
چند موضوع در جیان از این مسئله فکر داشت که اولا می تصور عمومی که ایجاد شده باید در پروگرام قطر پاکستانی ها از قافل عقب ماندن یا در حد خود من در ایساس بکنم فکر که تصور مناسب نیست تا مشخص است که قبلا در خود آغاز پروسه قطر هم در زمان مذاکرات صورت بگیره به وجود تنشه که به امریکای ها و پاکستانی ها وجود دارن تا حد زیاد پاکستانی ها در این اتکاف شامل بودن و داخلیت تشکر کردن. اما مسئله سفر اخیر حیط پاکستانی و قطر و بالاخره مسئله مذاکرات در کل، این مشخص است که تا حد اتفاقات در جریان است و کوشش میشه که یک مویدی از فضای مذاکره ایجاد شد. اول ابهام کلی در تمام پروسه از سر تا آخر وجود داره و مخصوصا ابهام اساسی داره. این هست که معلوم نیست که دولت پاکستان مخصوصا برای ملکی پاکستان و نظامی پاکستان هم که مثلا کوشش میکنه که تا حدی مدیریت این بحران مسئله که هم مذاکرات هم بحران در افغانستان است مدیریت زیر بلست داشته باشن، آیا قادر به اراده امی اصلا، یعنی آیا قادر به تامین وعده های کردن در نهاد مرور و بستی رو که میخواد در مذاکرات داشته باشن یا هستن، یعنی من فکر میکنم که تا حدی ارتباط نزدیک داره و فضایی که در پاکستان بخطر فقط آجا در قطر هم به این ارتباط خواهد بوده و در نهایت آدم یک خط مستقیم ارتباطی رو بین فضایی که در داخل پاکستان بخمیده و اتفاقات اکتران پاکستانی ها در بسکتر مثلا در مخصوصا تنشه که بین نظامی ملکی ها هست آدم دیگه ارتباط بتانه بکنه.
شریفی صاحب، آیا بنابر چیزی که شما اشاره کردین که ابهام را خواندین، به می دلیل است که حکومت افغانستان تا به حال کدام هیئت را به قطر نفرستاده و به نحو خود را حکومت افغانستان گوشه گرفته؟
یک مسئله اساسی که در مذاکرات قطر واضح شده به وجود که مکرران پاکستانی ها یک خلاف زیر مطرح کردن که در طالبان و پاکستانی ها در کل خواهان بود پاکستان در حد نیستن و صرف دیگر هم رو افغانستان می خواهد هم جانب امریکای هم مثلا به کرد بدون مثلا به حضور قطر افغانستان در مذاکرات این اصلا مفهومی ندارد و حد که این محدود اخص که مثلا چی هست خیلی طالبان یا حد پاکستانی حاضر به مذاکرات یا یا که کنیز با شرط های سخت نمازمند که گویا و از با میگرم میخوندن. بلن دارد که تعدیل در سراش پاکستانی ها فاردار در مرسان در قبال مزافرات بشرا بخاطر که بدون حضور در پاکستان به مزافرات و صورت مفهومی که مزافرات نخواد باشید.
عمر شریفی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 5:30 به وقت کابل شد. مطالب خبری تا دقایق بعد. حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در نتیجه درگیری‌ها در سال 2011 میلادی در افغانستان بیش از 3000 غیرنظامی کشته شده‌اند. در این گزارش که امروز از سوی دفتر یوناما در کابل نشر شد، آمده که میزان تلفات ملکی در سال 2011 نسبت به سال گذشته 8% افزایش یافته است. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که امسال در جریان درگیری میان پلیس و افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خوگیانی این ولایت 3 تن از افراد مسلح کشته شدند. هزاران تن از روزها در شهر مسکو در درجه حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد گرد هم آمدند. معترضان میخواهند که حاکمیت صدر اعظم ولادیمیر پوتین قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده در روسیه پایان یابد. در حالی که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد تقبیح خشونت‌ها در سوریه بررسی کند، یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا می‌گوید که نیروهای حکومت سوریه بیش از 200 تن را در شهر هومس کشتند، اما رسانه دولتی سوریه این گزارش‌ها را رد کرده است. و سازمان مشارکت بین المللی حقوق بشر که مقرش در بروکسل مرکز بلژیم از پانش اعلامیه‌ای در مورد تهدید علیه یک فعال جامعه مدنی ترکمنستان ابراز نگرانی کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. از امراهی تان تا این لحظات تشکر. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. البته بعد از نشر گزارش ها همچنان نگاهی داریم به تحولات اخیر در روسیه. اما پیش از آن، شمار از افغان‌ها روی تلاش مشترک به هدف تأمین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. این افغان‌ها در محفلی که امروز به هدف بزرگداشت از روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام در کابل گرد هم آمده بودند، تأمین صلح در افغانستان را یکی از نیازهای اساسی افغان‌ها خواندند. آنها به بررسی وضعیت کنونی کشور نیز پرداخته و گفتند با استفاده از روش و اخلاق پیامبر اسلام میتوان به صلح و ثبات دائمی در کشور دست یافت. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
صلوات بر محمد گوییم حضلو.
در مراسم بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اکثریت اشتراک کننده های این مراسم گفتند که برای برقراری صلح در افغانستان میتوان از هدایات و رهنمودهای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم استفاده کرد. اشتراک کننده های محفلی که به روز شنبه از سوی شورای اسماعیلیان افغانستان به هدف بزرگداشت از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کابل برای انداخته شده بود، روی برقراری صلح در افغانستان تاکید کردند. سید داوود نادری رئیس این شورا در سخنرانیش از فضیلت میلاد پیامبر سخن زده و گفت آنان امیدوارند که مردم افغانستان پیامدهای زندگی پیامبر را الگو قرار داده و به خاطر تامین صلح و وحدت و یکپارچگی در کشور تلاش کنند.
وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی والای آن حضرت نقطه اتصال برای پیشرفت‌های جامعه، پرچم قوت را برافراشت. با امید اینکه مردم متدین و با شامت افغانستان پیامدهای زندگی پیامبر آخر زمان را الگو قرار داده، برای تحکیم وعدت یک پارچگی و برادری سعی و تلاش خستگی ناپذیر به خرج داده که در تحقق این امر مهم کوشش نمایند.
در افغانستان از میلاد پیامآور اسلام در حال تجلیل صورت میگیرد که در حال حاضر جنگ، خشونت و ناامنی قربانی های زیاده در افغانستان میگیرد. تعداد از اشتراک کننده های محفل بزرگداشت از روز میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روی تامین حقوق زن در افغانستان نیز تاکید کردند. فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه افغانستان، یکی از شرکت کننده های این محفل، در مورد کارها و تلاش های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای تامین حقوق زن در جامعه چنین میگوید:
روز مولود محمد صلی الله علیه و سلم نقطه آغازین مبارزه برای حقوق زن منصور میگردد، زیرا آن پیامبر راستین با وصف از دست دادن مادرش در سن 6 سالگی و بزرگ شدن در دیار مهسالات بیش تا زیر پای مادران خطاب نمودند و دختران زنده با گور را با روشنایی علمت دوباره زندگی و حیثیت می بخشند که همانا انقلاب حقوق زن در جهان نامیدار می شود.
در روز بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلام، مردم در حال صدای سال آشتی و منع خشونت علیه زنان را بلند می کنند که کودکان، جوانان و کهنسالان از جنگ و خشونت در افغانستان خاطرات تلخی دارند و از جناهای درگیر جنگ در افغانستان می خواهند تا خشونت را کنار بگذارند و در جهت سوق دادن جامعه به سوی خوشبختی و سعادت گام بردارند.
کابل و ولایت افغانستان در چند روز گذشته شاهد برفباری های پی هم بودند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید این برفباری ها باعث ایجاد مشکلات در شوراها و برخی از مناطق دورافتاده در ولایت شده است. احمد شاه وحید، معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه، در صحبت با رادیو زودی گفت آنها اقدام هایی را به خاطر نجات مردم از برف کوچ ها در شوراها و پاکاری برخی از راه های مواصلاتی آغاز کردند. جاوید حسن زاده در کابل در این مورد با معین وزارت فواید عامه صحبت کرده است.
خوشبختانه که از پنجشنبه به این طرف تمام نقاط افغانستان جهت نقاطی که برفگیر است، تقریبا در حدود 12 ولایت ما برباری به این قسمت وجود داشته و تا فعلا هم در بعضی از ولایت های ما برباری هست و بعضی از ولایت ها مثل دایکندی و قور و بعضی ولایت های ما برباری ها فعلا آرام شده. کابل هم یکی از ولایت ها بوده که از روز پنجشنبه به این طرف برباری ها جریان داشته و در مسیر شهرها، در مسیر راه عمومی، چون ما قبلا از روز چهارشنبه با تمام ولایت ها در تماس بودیم و تمام نقاطی که قرارداد شده در این ولایت ها با قراردادی حتی با اونها در تماس شدیم و با اونها صحبت کردیم که شاید روز پنجشنبه، روز جمعه و روز شنبه مشکلات به قسمت داشته باشیم. نظر به پیش بینی هایی که در قسمت هواشناسی اینترنت بود ما همگی صحبت کردیم. ما در نقاط مختلف هم در داخل خود شهر کابل هم راهی که با کابل وصل میشه مثل راه مایپر و به این طرف کوتل ستکنده و طرف شمالی کوتل شبر و همچنان در قسمت کوتل ارغندی، به این نقاط هم آمادگی پیش از پیش قبلا وجود داشته و هموطنان ما میخواییم که یک موضوع را متوجه باشند. از مسیر شهرها نه تنها شهرنگ سالنگ از هر نقطه که عبور میکنند با خود باید چین داشته باشند و احتمالات قوی در مسیر شهرهای سالنگ به سبب بس کوچه خواد بود. به او خاطر وقتی که اگر شهرها در بعضی مواقع مسدود میشه، هموطنان ما باید بی‌حوصلگی نکنه، با گوش بتن با پرسنل حفظ و مراقبت شهرها. اگر راه را مسدود نکنه حتما علت دیگه قسمت وجود نداشته باشه که به خاطر برخودشان مشکل ایجاد نشه.
قسمی که قبلا در سالهای گذشته برف کوچهای به وقوع می پیوست و یک تعداد از هموطنان ما دچار مشکلات میشدن، امسال تدابیر پیشگیرانه شما به خاطر نجات مردم از برف کوچا در شهرهای سالنگ و دیگر شهرها چی است؟
مسیر شهرهای سالنگ اتاقای نجات در یک قسمت تقریبا دو سال میشه که احداث شده. در نقاطی که مشکلات به اندازه زیاد از نظر به تجارب، اگر برف کوچ در یک قسمت نیاد راه برای ترافیک مسدود میشه، در یک قسمت اگر هموطنان ما باشه میتونن از این تمام نقاط استفاده بکنن. این نقاط ما که تثبیت شده، یعنی در حدود 14 نقطه آلت استرار که در مسیر شمال جنوب هست، در اینجا تمام امکاناتی که از مواد خوراکی تا مواد محروقاتی و مواد کمک های اولی صحی و لباس و البسه، همه چیز در نظر گرفته شده. اگر هم وطنهای ما مشکل در این قسمت پیدا میکنن، در نزدیکترین از این خانه ها میخانه های نجات میتونن که از او استفاده بکنن، انشالله مشکلی نخواهد داشتن.
برنامه پاکاری شما فعلا در کدام مسیر شهرها جریان داره و شما چقدر بر مردم اطمینان میدین که به زودی این مشکل برطرف خواهد شد؟
در تمام نقاط افغانستان جایی که برف هست، این قسمت پاکاری و تلاش ما جریان داره که مشکلات نباشه، شهرها مسیر باز باشه. ولی یک مشکلی که در این قسمت وجود داره، بعضی از هموطنان ما وقتی که از شهرها یا از خانه میبرن که کدام مسیر شهرها را میخواین عبور بکنن، بدبختانه که یک تعدادشان با وجود از اینکه بارها بر از اونها اعلان شده و خودشان هم این وضعیت حالت وقتی که میتونن درک بکنن که حتی در داخل شهر کابل در سرک انوار مشکل است که موترهای از اونا به شکل درست و آرام بتونه رفت آمد بکنه، چین با خود نمیداشته باشن که نمی نداشتن چین هم برای ما در باز نقاط مشکلات را به وجود میاره. و دیگه در مسیرها در جای مشکلات به قسمت وجود ندارد. در تمام شهرها به خصوص شهر دروازه شهر کابل و مسیر شهرهای عمومی کابل، جلال آباد و کابل کندهار و به همین شکل طرف کابل مزار، پاکاری ها جریان داره، مفرزه ها به شکل آماده باشه. انشاءالله مشکلات در این نقاط نخواهد بود.
احمدشاه وحید معین افز و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. لوئیس آرنوری افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد قضیه گلبهار حبیبی به زودی پایان خواهد یافت. گزارش در این مورد را حتما در مجله‌های خبری امروز از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا هم تحولات تازه روسیه. هزاران تن از روزها در شهر مسکو امروز به اعتراض‌ها علیه صدر اعظم کشور ادامه می‌دهند. معترضان می‌خواهند که حاکمیت صدر اعظم ولادیمیر پوتین قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده در روسیه پایان یابد. این اعتراض‌ها در حال برگزار می‌شوند که انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین در انتخابات ماه مارچ برای سومین بار جهت اعراض کرسی ریاست جمهوری آن کشور شرکت کند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روسیه بدون پوتین، روسیه بدون پوتین، روسیه بدون پوتین شعار هزاران معترض ضد کرملین در درجه حرارت منفی 20 در مسکو. این معترضان خواهان پایان حاکمیت صدر اعظم ولادیمیر پوتین و جلوگیری از انتخاب مجدد او برای یک دوره سوم ریاست جمهوری استند. پلیس گفت که 90 هزار نفر در مسکو گرد هم آمدند. اعتراضات در ساعت 1 به وقت محل آغاز شد و به سوی مرکز شهر مسکو ادامه یافت. میدان بولوتونای در مسکو رنگ و رخ انقلابی به خود گرفته بود. از رهبران مخالف گرفته تا نویسنده ها، آوازخوانان و مردم عادی در آن گرد هم آمده بودند. الکسی 34 ساله معلم انستیتوت تئاتر در هوای بسیار سرد همچنان راهپیمایی میکرد. هوا سرد است. من بسیار خنک خوردم اما هنوز هم بر راه پیمایی خود ادامه می دهیم. ایلیا یاشین یک رهبر مخالفان حکومت در گرد همایی در این میدان گفت: ما به منصفانه بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده باور نداریم. این یک انتخابات فریبنده، جعلی و غیر مشروع است. گریگوری یابلنسکی رهبر حزب یابلکو هم در این گرد همایی گسترده حضور داشت. بله، ما همه متفاوت هستیم اما ما همه یک رنگ هستیم. به رنگ بیرق روسیه یک جا با هم از آینده کشور خود دفاع خواهیم کرد. در گوشه دیگر این میدان مسکو گروه از شبه نظامیان سابق به چشم می‌خوردند. خطاب آنها به پوتین این ترانه بود: تو با من تفاوت نداری، یک انسان هستی نه خدا. من با تو تفاوت ندارم، یک انسان هستم، آدم جاهل نیستم. نمیگذاریم تو همچنان دروغ بگویی، نمیگذاریم تو همچنان بدزدی. ما شبه نظامیان آزادیستیم، مادر وطن با ماست. یوری شفچوک یک آوازخوان موسیقی راک هم در میدان بولوتونای هنرنمایی میکرد. او آهنگش را به نام مادر وطن که در سالهای 1990 میلادی نوشته بود میخواند. قبلا مقامات روسیه مظاهرات را ممنوع اعلان کرده بودند اما از دستگیری کسی تا هنوز گزارش نشده است. مخالفان حکومت خوان انتخابات پارلمانی مجدد، اصلاحات و آزادی زندانیان سیاسی شدند. اما در این حال غرب مسکو شاهد مظاهرات با طرفداری پوتین است. پوتین با مزد پلیس میگوید که بیش از 20 هزار نفر در آن اشتراک خواهند کرد و سازمان دهندگان این مظاهرات آن را اعتراضات ضد نارنجی نام نهادند. سلسله اعتراضات ضد حکومت روسیه که بدون بار برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه دسامبر در روسیه آغاز شد، ظاهرا به مفهوم بیداری جامعه مدنی روسیه در برابر حاکمیت پوتین است. حزب روسیه متحد به رهبری صدر اعظم پوتین در انتخابات پارلمانی پارسال برنده شد و اکنون پوتین خودش را برای احراز کرسی ریاست جمهوری برای یک دوره سوم در انتخابات ریاست جمهوری چهارم ماه مارچ نامزد کرده است. اما یابلنسکی رهبر حزب مخالف یابلکو میگوید: زندگی در چهارم یا پنجم ماه مارچ ختم نخواهد شد. این شروع کار است و مخالفان و دشمنان ما به زودی خواهند دانست که برای ما کارها آغاز می شوند ولی برای آنها پایان کار خواهد بود.
از تازه ترین تحولات روسیه شنیدین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شهباز احمدزی از ولایت قندوز ولسوالی خان‌آباد قریه چوغه در پیام خود نوشته باریدن برف زیاد و همچنان برف کوچ‌ها مردم را خیلی خسارمند ساخته. اسلام‌الدین خالقیار باشنده ناحیه دره جیم ولسوالی کشم ولایت بدخشان گفته باشنده های ولسوالی از فساد اداری و اخلاقی در دفاتر دولتی خیلی با مشکل روبرو هستند و جمعه خان عظیمی از دولت خواهش کرده که در ساحه دندغوری که مربوط بلخنبی ولایت بغلان است برق برای باشنده های این ساحه وجود نداره و از دولت خواستند تا انرژی برق را در این منطقه تامین کنند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. با آرزوی صحت و سلامتی شما میپردازیم به برنامه کنونی هوای تازه.
من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکب نیازی با شما هستیم.
در آغاز برنامه از ویژگی ها و خطرات یکی از سرگرمی های زمستانی جوانان با خبر میشین که به اون میگن یخمالک زدن یا یخمالک بازی روی برق.
و بدونبال او گزارش را میشنوین پیرامون ازرار شنیدن موسیقی بلند از طریق گوشی یا هدفون.
در آخر برنامه شنیدن آهنگ هفته را هم فراموش نکنین.
امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
ایره خوب همه ما باور داریم که طبام ثابت کرده که نگاه کردن به سوی طبیعت و زیبایی او سبب راحتی روح و روان انسان میشه.
بله، برف هم یکی از مناظر زیبای طبیعت به شمار میره که دیدن او چشم و دل انسان شاد و روشن میسازه.
بله،
از بارش برف در شهر کابل برخی از جوانان و نوجوانان به گونه استقبال کرده و برای اندازی سرگرمی های چون برف جنگی، ساختن آدمک برفی و یخمالک اوقاتشان به خوشی سپری میکنن.
خودت کدام دوست داری؟
حالا من خواه برف جنگیش خوش دارم، مگم در روی زدنش باز جایز نیست. محمد الیاس متعلم صنف دهم در لیسه سیدان ناصری شهر کابل که مشغول یخمالک زدن بود از شور و شوقش به ای بازی با ما شما قصه کرده که میشنویم.
بسیار یخمالک بازی و ساتری خامش است کل بچهای مکتب میباشه که با سنشوا و یا یک جای میشیم همین ساتری را انجام میدیم. در خانه که جور میکنیم تو مثل کوت خاک و ریبلند و در پایین تو مثل سرک را میباشه باز در اونجا خدا کلا میکنیم میری پیش یخمالک میزنیم و در این سرک یا در کوچه جای باز زمت خدا میزین استاده میری. بعض سنفی ها مفته خودم هم یخمالک خوش دارم و طریقیش میتونم که برم تا بالا افگارم نشدیم.
یخمالک زدن در ضمنی که یک نوع بازی و سرگرمی برای نوجوانان و جوانان به شمار میره و علاقمندایش هم زیاد است، اما این سرگرمی بعضن خطرات را هم در قبال داره.
بله، دیده شده که برخی از نوجوانان نابلد به یخمالک زدن در جریان بازی به زمین افتیده و دست و پا و یا قسمت از بدنشون آسیب دیده.
با سحر الکوزه که یکی از علاقمندان بازی یخمالک است برخوردیم. عیفه جان میفهمی که چی حال داشت؟
بیا که از خودش بشنویم.
دوست دارم یخمالک بخورم. در خانه زیاد یخمالک میخورم چون یک بلندگک داریم اونم اونجا یخمالک. متاسفانه دیگه از بالا افتادم دستم شکست. دیگه من همیشه که از وظیفه میایم یا که از خانه که بر میایم باز از اونجا خوره یخمالک میگید خودم پایان نمیشه خوره یخمالک میدم میایم مستقیم پایان. بسیار مزم خو مزم نمیداد یخمالک نمیخورد. ما خوش دارم یک چیز که علاقه داشته باشیم هیچ وقت گم نمیشه. کدام گپ نیست که اگه دستم میده شد بازم یخمالک میخورم.
در در کشورهای اروپایی و شمار از کشورهای دیگه بازی یخمالک به شکل پیشرفتی و که به نام اسکی یاد میشه مروج است.
اما نگفته نمونه که سابق در افغانستان هم در برخی از مناطق ای بازی وجود داشت.
خوشبختانه در ولایت بامیان هنوزم بازی اسکی بین جوانان رواج داره و در روزهای برف سکی بازی میکنن
و ورزش اسکی از خود لوازم و وسایل خاص داره که از افتیدن اسکی باز روی زمین تا حدود جلوگیری میکنن.
بله،
تخته چوبی یا پلاستیکی که تحت پاها قرار میگیره و دو چوبه که با او وزن خود کنترل میکنن.
بله،
که از طریق مو از ارتفاع بلند به پایین جمپ میکنن و به صورت مارپیچ حرکت میکنن.
بله، اما یخمالک از خود لوازم و وسایل خاص را مثل بازی اسکی نداره. به این خاطر ما گفتنه میتونیم که یخمالک جزء بازی‌های ورزشی و یا سرگرمی سالم حساب میشه.
خب بیاین که نظر مریم یک تن از ورزشکاران کمیته ملی المپیک کابل بشنویم که اونا چی نظر دارن.
جوانان که به یخمالک علاقمندی زیاد دارن، خطراتی که مواجه میشن، اسکی چون در ممالک خارج هم رواج زیاد داره، اگر در افغانستان هم بیاید و جوانان و اطفال که میخواین یخمالک بیشتر دوست دارن و علاقمندی برش دارن، موقع برشون مساعد میشه. اگر بلدیت به اسکی داشته باشن، جلوگیری میشه از حادثات مدنی.
عارف پیمان مسئول اطلاعات و ارتباط عامه کمیته ملی المپیک کابل میگه ورزش اسکی در افغانستان یک پدیده جدید به شمار میره و سرگرمی یخمالک هم از نظرشان یک سرگرمی آسیب پذیر است.
ما شاهد یک سرگرمی عنعنوی در بین جوانان افغانستان هستیم که به نام یخمالک گفته میشه که در هر کوچه و بازار قر جوانای بازی را همیشه در زمستان ها پیش میبرن و همیشه اسکی یک پدیده خوب است که جای یخمالک بگیره. کدام قانون مقررات خاصی نیست، تحت نظارت یا کنترول یک مربی یک حکم صورت نمیگیره. هر کسی که مطابق و شوقش مطابق و معلاقش میسازه و به اصطلاح یخمالک میزنه که آسیب پذیر هستن.
به گفته آقای پیمان در اواخر در افغانستان دیگه ورزش ها رشد چشمگیری کرده.
بله،
اما میخواییم بفهمیم که آیا ممکن است بازی یخمالک هم به شکل جدید و به ورزش اسکی تبدیل شود؟
جالب است مشنویم.
با تاسف تا سالهای گذشته ما قسمی که دیگه رشته های ورزشی رشد کرده، در قسمت سکی کدام سرمایه گذاری خاصی صورت نگرفته. با توجه به اینکه افغانستان جاهای خوبی را برای ورزش سکی داره، از جمله چوکی ارغنده که سابق اونجا ورزشکارای سکی بازی میکردن، حتی سالنگ و بدخشانی کوههایی هستن که برای ورزش سکی بسیار مناسب هستن. اما تا کنون به شکل رسمی این ورزش در کمیته ملی المپیک افغانستان ثبت و رجستر نشده و ما تصمیم داریم که در آینده ما یکی از کسانی که خود سکی باز هستن اونا رو به افغانستان دعوت کنیم. ان شاء الله در آینده نزدیک ما شاهد ایجاد فدراسیون سکی در افغانستان خود بودیم.
اما هوای برفی و تپه‌های برفگیر در سراسر کشور ما مساعدترین جای بازی اسکی در فصل زمستان است که این مسئله از نظر کمیته المپیک به دور مانده.
در حالی که در کشورهای چون امارات متحده عرب که منطقه گرم و سوزان است، با انتقال برف از سایر کشورها استادیوم‌های مصنوعی یخمالک ساختند. شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان.
بله،
امرای موسیقی چطور هستین؟ آیا بله، دوست دارین ندارین؟
موسیقی را کی نمیتونه دوست داشته باشه؟ شنیدن موسیقی ملایم و بال وله متعادله هر کس میپسنده.
بله،
من هم
راستی هم که شنیدن موسیقی شور و شوق و هیجان در دل شنونده ایجاد میکنه.
بله، و هنگامی که از فاصله نسبتاً دور صدای دوله را بشنوین، یک احساس خوشایند به شما را خواهد داد. اما هیجانی نخواهد شدین.
چرا؟
به خاطر که امو ریتم دنالا و کشش پیهم ملودی را از دور بشنویم و درک کنیم.
بله، به همین علت دیده میشه که عده از جوانان به خاطر اینکه از شنیدن موسیقی لذت بیشتر ببرن، از ایتون یا گوشی همراهشان چه در خانه و راه و دفتر استفاده میکنن.
بله، فرشته باشنده شهر کابل هم یکی از این جوانان است. از خودش میشنویم که با کدام دلیل موسیقی را بلند میشنوه.
البته خودم بلند خوش دارم دیگه، احساس خوبه برام رخ میده. بعضی آهنگا هست که اونا که یک کمک به آهنگایی که مثلا مورد ذوق ما میباشه، و آهنگا رو من زیاتر وقت بلند میشنوم.
راستی در اواخر شمار جوانانی که در کوچه و بازار به گوشهایشان هدفون است و با دستگاه پخش موسیقی یا تلفن‌های رادیودارشان به موسیقی گوش میدن زیاتر شده.
بله، اما گفته میشه استفاده از هدفون یا گوشی برای شنیدن آهنگ او هم با صدای بلند میتونه باعث ابتلا به کم شنوایی شود
و جوانانی که مشغول گوش دادن به موسیقی های مختلف او هم با صدای بلند هستند بعضن حتی متوجه صدای بیرونی مثل هارن موتر و صدای آبرین هم نمیشن.
بله بیاین حرفای برخ از جوانان در این مورد بشنویم.
من گوشی را در گوشم بود و بسیار موسیقی بلند میشنیدم. گراتور میشد موتر ارن میگن پشت من نمیشنم. آخر منم تو تاچ کرد و یک گپ بسیار هم تو دشنام برم گفت. میگن من خودم وقت میشنم بلند میشنم وقتی گوشی را دور میکنم باز یک ذره تو سرم گنگس میباشه گوشا دب امیالت میگیرم.
دستم مرزوس یک وقت بود که من بسیار از به صدای بلند استفاده میکردم. متدیدم که به گوشم ضرر رساند حتی در گوشم چیز برآمد که من به دکتر مراجعه کردم و اونا گفتن که این تاثیر گوشکیست که شما به صدای بلند مشنوین یا خودش یک تاثیرات بسیار منفی داره برای گوش. از این خاطر از اون وقت به بعد من گوشی را بسیار کم مشنوم و اون وقت مشنوم که در خانه برق بره یا که مرا خواب نمیبره.
اسم شریف لاس خودم مشنوم کم مشنوم چرا که یک چند وقت ما مشنیدم بر گوشم کم تکلیف فش کرد ما کوشش کردم که از جلوگیری کنم. حالت رخ داد که به حساب بسیار نمشنیدم یا بسیار دب مشنیدم صدا را یا گوشم بسیار خارش میکرد.
عیفه جان
بله
دکتران میگن اگر قرار باشه آهنگ را با صدای بسیار بلند گوش کنین تمام انواع ایتفونا بر سلامتی شنوایی شما خطرناک است.
اما در حالت استاندارد و در شرایط عادی ایتفونایی که سر گرد و کوچک دارن و کاملا داخل گوش فرو میرن خطر بیشتر بر گوش ها خواهد داشتن.
بله خب در این مورد از دکتر فضل خالق عمری متخصص جراحی گوش و گلو و بینی میشنویم که در مورد استفاده از ایتفون و تاثیرات ناگوار او چی میگن.
باید گفته شود که در اول گوش از سه ساختمان تشکیل شده که یکی پکی از حیوان گوش از دیگر گوش متوسط است و دیگر گوش داخلی است. در گوش داخلی سیستم عصبی آخذوی گوش موقعیت دارد. زمانی که به اصطلاح شدت ساوند از حد اندازه طبیعی که برای انسان نرمال است تقریبا از 60 تا 80-85 دیسیبل است که از او شدتش اضافه شوی باعث از این میشه که همین سیستم عصبی گوش ضعیف و سازده ایجا و جرات خرد مو یک مانند است که به نام هیرسل یاد میشه او صدمه میبینه. حتی در بعضی وقتهایی که بسیار شدت ساوند بسیار زیاد و دوامدار باشه باعث از بین رفتن از این جرات میشه. کسی که مثلا از این هدفون ها زیاد استفاده میکنه شاید در ابتدا یگانه احساسشان نمی باشه که بعضی آوازا را نشنوان یا در محیطی که بسیار قلمقال باشه در اوج نتونن چیز را شنیده و یا هم برنگس گوش احساس کنن. برنگس گوش به شکل صدای پرندگان به شکل آبشار به این شکل شاید اینا احساس کنن. این مراحل ابتدایی است. باز در مراحل پیشرفته میتونن درد گوش نزدشان به وجود بیاد، ناراحتی گوش به وجود بیاد، حتی در مراحل بسیار شدید میتونه که افرازات از گوش هم به وجود بیاد.
متخصصان گوش و گلو و بینی در امریکا نیز اعلام کردند که هرچند اکثر صدای دستگاه پخش MP3 تا 100 دیسیبل تنظیم شده اما گوش دادن با آنگا با مدت 5 ساعت باعث اختلالات جدی در دستگاه شنوایی میشه. پس بیا که از دکتر عمری متخصص گوش و گلو بینی معلومات بیشتر را بشنویم.
در دیگه دنیا خو یک استاندارد موجود است در اروپا و امریکا که مثلا از 80 دیسیبل که یک از ساوند باید بالا نباشه و برای کسی که یک محیط کار میکنه که 80 دیسیبل است 80 دیسیبل اگر شما به زبان ساده بگیم مثلا در یک رستوران شتیم نان میخوریم و موج یک موزیک یا عادی چالان است و می گارسونا تا بالا میشن و مردم گپ میزنن نمی 80 دیسیبل است باید 10 ساعت بیشتر یک شخص 24 ساعت مواجه نشه و اگر زی بیشتر مواجه میشه باز برای گوشاش نقص میکنن. کسی که نزدیک تیاره جد کار میکنه اگر او 90 تا 100 دیسیبل باشه باید از 4 ساعت اضافه در اوج دوس محیط کار نکنه باید سای کارش چند شود.
محققان پانتون آکسفورد آمریکایی هم میگن حدود 10 میلیون جوان اروپایی در معرض ابتلا به عوارض ناشی از استفاده از هدفون یا گوشی هستند. یک صدا از طریق هدفون یا گوشی تا چه اندازه شنیده شوه و کدام نوع هدفون بهتر است باز هم از دکتر فضل خالق عمری متخصص گوش و گلو و بینی میشنویم.
کسایی که مثلا شکایت میکنن که ما از این گوشایی که استفاده میکنیم باعث مثلا گوش ما درد میکنه یا خارش میکنه و عکس العمل موضوعی است که گوشای پلاستیکی استفاده میکنه عکس العمل ماتریال ازو به اصطلاح استاندارد و نیست خوبش نیست و ماتریال درست نیست و از این خاطر باعث از این میشه که در خود گوش خارجی از یا التهاب به وجود بیاد و باعث خارش گوش و افرازات گوش شود. توصیه ما به جوانای نمیست که اول خود میوزیک که میشنون باید با هدفون ساده بشنون دیگه دوامش زیاد نباشه یعنی 24 ساعت اگه نیم ساعت میشنون پروا ندارن دیگه در جایی که قلمقال باشن به خاطر که از قلمقال خود دور نگاه کنن و از هدفون استفاده میکنن یا از ایرفون استفاده میکنن این کار نادرست است به خاطر که بر از اینا نقص میرسونه و باعث از این میشه که تناقض شنوایی به شکل دوامدار بر از اینا به وجود بیاد.
عیفه جان رسیدیم به آخر برنامه.
بله خوال آهنگ هفته را فروزان جان معرفی کو که با آواز کدام هنرمند است.
در این هفته آهنگ را با آواز ارشادمان انتخاب کردیم که
با جوانان یک جا میشنویم و میگیم که خداوند یار و مددگار.
تو از برم افسا افسرده در خاطر مرا گرمی روی تو از برم افسرده در خاطر